مرحوم امام خمینی قدس الله نفسه بعد رسید که حاصل اون این بود که فرمودن این حکم یک حکم حکومتی است به نه اینکه یک قاعده فقهیه باشه، بلکه به حسب مقتضای وقت و شرایط طرفین. پیامبر اکرم اول یک فرمان کلی صادر کردن که در حکومت من، اما اینکه سلطان رعیتم و پیامبر خداوند متعال هستم، در این حکومت نه ضرری است نه میتوانه کسی نقصی در جان یا مال یا بدن کسی وارد کنه و نه حق داره که طرف را در زیر و حرج و مشقت قرار بده. بعد این حکم کلی را در مقام تطبیق کردن، گفتن توی سمره از این حکم سر باز دادی و در صدد حرج انداختن و مشقت ایجاد کردن بر یک مسلمانی، بنابراین به عنوان حکم تعدیبی هم دستور داد درخت را قطع کنند و فرمود ارم بهی علا وجه ارم بها علا وجه صاحبها. خب این فرمایش تقریبا بدیعه، یعنی قبل از ایشون به این صورت کسی ذکر نکرده که حتی خود حکم لا ضرر هم یک حکم حکومتی باشه. لذا به فرمایش ایشون به نظر قاصر ما دو اشکال بزرگ وارده. اشکال اول این است که در مذاق اسلام هر کس که نظر به آیات مبارکات قرآن کنه و نظر به تعالیم عالیه اسلام بنماید، میداند به این که در احکام اسلام ضرر نیست و بنا به این نیست که فرمانی که موجب برای ضرر در مسلمان ها بشود چنین حکمای جلب نشده. البته نگفته نمانه که برخی از احکام مبنای او بر ضرری بودن، مثل خود جهاد، مثل دادن خمس و زکات و کفارات. این گونه احکام که در حقیقت برای دفاع از کیان اسلامه و برای حفظ بیضه اسلام است، اینها مستثنا هستند، بلکه در واقع ضرری هم نیستند. برای اینکه خدا فرمود فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، آنانی که جهاد بدین و مال می کنند خداوند مشتری این بیع است. و سرانجام هم فرمود بشارت باد شما را به این معامله ای که با خداوند متعال کرده اید. بنابراین به حسب اعتقادات ما که ناشی از قرآن مجید است، این امور هم ضرری نیستند، زیرا خداوند میگوید بشارت باد به این معامله. در مورد خمس زکات هم که علما فرمودند جعل علی الضرر، اینها نیز به حسب روایات ما ضرر نیست، زیرا اون خدایی که یک دانه گندم را مبدل به 30 دانه می کنه و آن خدایی که به انسان من حیث لا یحتسب مال فراوانی می دهد، از دیدگاه جهانبینی اسلام این اموال مال خداست و یا لااقل برکتی است که خدای متعال برای آدمی ایجاد کرده. اون خداوند هم آمده گفته در 20 ای که من داده ام یک دانه یا 2 اش را مال فقیر قرار دادم. این از قبیل این است که کسی بهش میگیم برو امروز کار کن، ما به جای 20 به تو 25 میدیم به شرط این که 5 را به فلان فقیر بدی. این هم ضرر نیست که بزرگان گفتند این احکام مبنی بر ضرره. خدا در قرآن می‌فرماید و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. امام جواد هم می‌فرماید ولو ان خیاطا یخیط الثوب بخمس دوانق فلنا فیه دانق، از 5 دانق یکیش مال ماست. دادن مال مردم به خودشون، دادن مال سادات به سادات، دادن مال فقیر به فقیر، این هم که ضرری بر صاحب مال نیست. به هر حال به فرض این چند مورد را که جهاد و خمس و کفارات و زکات باشد، این چند مورد را بگیم جعل الحکم ضرریاً، اما در غیر این موارد مذاق اسلام بر عدالت است و بر احسان. ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان. قرآن میگه تعاونوا علی البر و التقوی. تعاونوا فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لا تبطلوا اعمالكم بالمن والاذا. عجیب از استاد بزرگوار این همه آیات و دستورات قرآن مجید و روایات ما بر ایجاد عدل و عدالت و احسان در جامعه، این چگونه ممکن است بگیم در اسلام حکمی بر حرمت اضرار به غیر جعل نشده تا اینکه پیغمبر فقط بگوید من به عنوان حاکم اسلام این دستور را میدم؟ کلا سیدنا الاستاد، چنین چیزی نیست که این حکم حکومتی باشه، بلکه هر انسانی که در مزاج شرع تدبر کنه و در آیات کریمه قرآن و روایات نظر کنه به خوبی میفهمد که مذاق اسلام و مبنای دین مقدس اسلام بر تعاون و بر خدمت کردن است الخلق و عیال الله و احب الناس الی الله من انفع عیال الله. آخه تعجب این همه آیات و روایات چگونه ممکن است که در شریعت اسلام لا ضرر ولا ضرار نباشه؟ بنابراین اولین عرض ما به استاد این است که خیر، این حکم حکومتی نیست، بلکه این فرمان قطعی دین مقدس اسلام و استیاد شده از این همه آیات و روایات. پس نه آن است که حکم حکومتی باشه. این اولا. جاجان بله، ولی ایشون میخوایم بفهمیم که این مسئله لا ضرر ولا ضرار را پیغمبر به عنوان حکومت گفته، نه به عنوان یکی از دستورات دینی و دستورات الهی. ما میخوایم بگیم چرا اینجا دستورات قطعی الهیه؟ دین مقدسی که این هم به تعاون و به احسان و به این بحثان گروگیری از ضرر و غیر ذالک نهی کرده، چطور لا ضرر ولا ضرار رو پیغمبر جعل کرده باشه؟ نخیر، این جز اولیه اسلامه. از کنم که اشکال دوم اینه که همونطوری که ایشون هم به عنوان فضلکه بحث ذکر کرده اند که مستشکل اشکال کرده، حق با مستشکل به نظر ما. مستشکلین رو این که حالا یاد در دست بوده، منم یادم نمیره در این بحث بیعی که ایشون در نجف شروع کردند و ما در محضرشون بودیم، بسیار از اشکالاتی که بنده سر درس میکردم بعدا ایشون در همین کتاب بیعیشون آورده. حالا شایدم بر دستی که ایامی که در قم بودن و تدریس کرده بودن لا ضرر را، اونجا هم بعض مستشکلین اشکال را کرده بودن و به جا هم حاصل، یا اگر هم نکردن شاید ایشون خودشون این را به نظرشون رسیده. اشکال دوم این است که به نظر میرسه که باید تعلیل با معلل دو چیز مختلف باشه. بنده بگویم به این که آقای طلاب محترم و فضلای عزیز، من میگم شما باید هفته آینده تشریف بیارید، بعد هفته آینده هم نیاییم بگم آقا چون شما امر مرا مخالفت کردی چنین و چنان میکنم. نه، از لسان حدیث برمیاد که پیغمبر اکرم اونطور شدید مؤاخذه کرده سمرت ابن جندب را و فرموده که اقلعها ورم بهی علی وجه صاحبها. بعد میگه فانه لا ضرر ولا ضرار. این معلوم میشه که علت که لا ضرر ولا ضراره فرمان خود پیغمبر نیست، این علت برای حکم شدید پیغمبره. اینکه پیغمبر فرمود قطع کن درختش را، بنداز پیشش هر جا که مایل بره بکاره، بعد فرمود چرا من این دستور شدید را میدم؟ برای اینکه لا ضرر ولا ضرار، بالخصوص اگر کلمه فی الاسلام هم باشه. من پیغمبر و عنوان حاکم مسلمین درسته، و عنوان والی و رئیس و سلطان مسلمین دستور میدن که درخت او را قطع کنید و بزن به سر صاحبش. چرا؟ برای اینکه در اسلام ضرر و ضرار نیست. دقت بفرمایید، اگر در این حدیث کلمه فل اسلام هم باشد، به خوبی روشنه که این فرمان فرمان الهی و فرمان دینی است. یعنی در دین اسلام که مجموعی از قوانین و قواعد هست، یکی از این مجموعه این است که ضرر و ضرار در بین مردم نباشه. و اگر کلمه فی الاسلام باشد، که پس قطعا این حکم حکم الهی است نه حکم حکومتی است. به فرض کلمه فی الاسلام نباشه، اما این روشنه که تعدیل است برای امر رسول خدا و تعذیری که از رسول خدا صادر شده. درسته تعذیر حکم حکومتی است. این که فرمود قطع کن درخت را و بزن به سر صاحبش، این معلومه که حکم حکومتی است. اما حکم حکومتی تعلیل به حکم حکومتی نمیشه قاعدتا، بلکه تعلیل میشه به یک قانون اسلامی. والذی یشهد لذالک، این که قبل از قصه سمره نقل نشده که پیغمبر به عنوان حکم حکومتی فرموده باشد در حکومت من لا ضرر ولا ضرار، بلکه از این برمیاد که جمله لا ضرر ولا ضرار اولین بار در حدیث سمره واقع شده، چون که ائمه بعد هم وقتی که نقل می کنند قصه سمره را همه مزیل می کنند که پیامبر اکرم تذییر کرد فرمان قطع درخت را بلا ضرر ولا ضرار. اگر بنا بود که لا ضرر ولا ضرار حکم حکومتی باشه، این معناش اینه که الان من رسول الله حکم حکومتی صادر کردم و توی ثمره همین الان چون مخالفت با حکم فعلی من کردی، پس باید ارزش مال تو از بین بره و ملکیت تو سلب بشه. این خیلی بعیده، بلکه به نظر میرسه که قانون لا ضرر ولا ضرار در ذهن مسلمین مستقر بوده. حالا پیغمبر میگه توی ثمره چون با این امر مسلم مخالفت کردی، بنابراین مالکیت تو صفر، ملکیت تو بی ارزش، پس یا انصاری اقلعها ورم بهی علی وجه صاحبها. بنابراین یک دقت کافی در وضع این حدیث و صدور این حدیث در ذیل قصه ثمره نشون میده که قصه لا ضرر ولا ضرار یکی از امور مسلمه دین بوده، منتها در مقام اجرا رسول گرامی که سلطان رعیت است و مدبر جمعیت و سائس امت، استفاده کرده از این مقام در تعذیر بالایی که گفته قطع کن درخت را و به سر صاحبش بزن. از دو چیزه، یک حکم الهی و یک حکم حکومتی. لا ضرر ولا ضرار حکم الهی است، اقلعها ورم بهی وجه صاحبها حکم حکومتی است. این فرمایش استاد و این هم نظر قاصر ما. حالا پس ملخص بحث فضلا این شد: یک، این که لا ضرر ولا ضرار حکم حکومتی نیست، بلکه این دو جمله حکم الهی است و با تأمل در آیات و روایات و سیره قطعیه خود پیغمبر علیه السلام مسلم است که در دین و در معارف دین اسلام اساسی برای اضرار و ضرر به غیر نیست، بلکه اینها در تعالیم دین ممنوعه. درسته؟ بله. ولی جا اونجا رو میگیم اولا به انفس هم گوشی که بره بکن و بندن سر قبر باباش، اونجا بله اولا به نبیه. بله مولانا توجه داشته باشید دو مطلبه. یه مطلب این است که پیغمبر اکرم روی هوا و هوس حرف نمیزنه، اون نه پیغمبر، اوصیاء مکرم ایشون هم این چنینن. این به جای خودش که هرچی اینها بگویند مسلما خارج از رضای خداوند متعال نیست. این یه مطلبه. یه مطلب این است که آیا اینها خودشون هم غیر از فرمانهای خداوند متعال و تعالیم مقدس اسلام و تعالیم الهی هم مطالبی دارن یا نه؟ خب بله، مسلم است که خود پیغمبر مشرعه. مگه ما نخوندیم بابا اصل نماز دو رکعت بود، پیغمبر هفت رکعت اضافه کرده؟ مگه ما نخوندیم به این که اصل نماز که خیلی چیزایی که تشریعاتی است که پیغمبر اکرم کرده؟ بنابراین نه، این با اون منافاتی نداره. ما لان العجل. خیلی خوب عرض بکنم حضرت که حالا برسید بازگشتیم. این یک، این دو. دومین مطلب این است که در کلمه لا ضرر ولا ضرار دو احتمال بسیار قوی است. یک این که لا لا ناحیه باشد یا لفظاً یا معناً، یعنی یا لا از اول مثل لا رفث ولا فسوق باشه که معناش حرمت رفث و فسوقه، و یا این که معناش نفیست که بازگشتش به نهیه. و کم له من نظیر، که در بسیاری از لسان آیات و روایات لا نافیه آمده و مراد لا ناحیه است، مثل لا رهبانیت فی الاسلام، نفی رهبانیت کرده ولی مراد حرمت رهبانیت. پس یک احتمال این که این لا لفظاً یا معناً لا اناهیه باشه. احتمال دوم آن است که این لا لا انافیت للجنس باشه، مثل لا ربا بین الوالد والولد، لا سهو لکثیر السهو، لا سهو للامام اذا حفظ علیه المأموم. نفی میکنه تشریع ضرر و ضرار را. در اسلام ضرر و ضرار نیست. اینجا که احتمال دومه که لا لا نافیت للجنس باشه، نه لفظاً لا اناهیه است نه معناً لا اناهیه، این احتمال دوم همان است که برو شیخ انصاری و صاحب کفایه و اکثر بزرگانند. حالا در این نظر دوم با سه مبنا مورد استشهاد کثیری است. مبنای اول آن است که نفی واقعی است از باب این که ضرری که در اسلام پیوسته متدارکه. پس لا وارد شده بر ضرر منتها به قید عدم تدارک. لا ضرر فی الاسلام یعنی لا ضرر غیر متدارک فی الاسلام، در دین مقدس اسلام ضرر غیر متدارک اصلا وجود نداره. این یک احتمال که گفتن بازگشتش به آن است که لا نافیت للجنس باشه، منتها به حذف وصف، وصفی غیر متدارک در کلام حذف شده. احتمال دوم در این لا نافیت للجنس فرمایش شیخ انصاری، یعنی لا حکم ضرریان، حکمی که ینشأ من خود ضرر در دین اسلام نیست، همون طوری که فرمود ما جل علیکم فی الدین من حرج، همون طوری که فرمود ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، در دین اسلام عسر و حرج جلب نشده، یعنی حکمی که از ناحیه اون حکم عسری یا حرجی یا ضرری بر مسلمان وارد شود، چنین حکمی جعل نشده. پس به مقصود از نفی ضرر نفی حکمی است که ینشأ منه الضرر، حکمی که از او ضرر ناشی شود در اسلام نیست. پس لزوم عقد در معامله قبلی موجب ضرر مقبوله، فلا لزوم. وجوب وضوء با خریدن آب به اضعاف مضاعف، این ضرر بر متوضی است، پس وجوب نیست. لزوم قصد بر مجدور موجب ضرر و منشأ برای ضرر، فلا لزوم ولا وجوب. اینم احتمال دوم که شیخ بزرگوار فرموده مراد از نفی ضرر همانا نفی حکمی است که از ناحیه اون حکم ضرر متوجه بشه. طبعا این فرمایش معلوم مقول به تشکیک، خب ضرر از حکم ناشی بشه یعنی چه؟ یعنی آیا سبب حکم سبب ضرر بشه، علت تامه باشه، یا ولو معد باشه به اعداد بعید هم اگر حکمی موجب ضرر شد مرفوع باشه؟ از این جهت قدری دایره این مطلب مورد شک و تردیده که آقا این که می فرمایید حکمی که منشأ ضرر شود مرفوعه، یعنی علت تامه ضرر بشه یا سبب ضرر بشه یا مقتضی ضرر باشه، یا حتی معد برای ضرر باشه. اگر دایره معد بگیریم که تخصیص اکثر لازم میاد و ما مستحکمه، به احتمال چهارم اینه که بگیم نه شیئی مقدر است غیر متدارک، نه مراد از نفی ضرر نفی حکم ضرری است، بلکه بگوییم مراد آن است که در اسلام شیء ضرری بلا حکم، عملی که ضرر داشته باشد در اسلام نیست. یعنی چه؟ یعنی عملی در اسلام باشد که ضرر برای مکلف ایجاد کنه، این عمل ضرری بلا حکمه. پس شامل حکم ضرری نمیشه، مثل لزوم قبل را لزوم عقد قبلی را شامل نمیشه، بلکه شامل میشه فقط عملی که اون عمل ضرردار باشه، مثل وضوع شخص بیچاره بدبخت، غسل انسان مجدور، پیاده رفتن تن روغن زده با زحمت و زور میان خانه زنبور رفتن. این گونه اعمال ضرری بلا حکم است. این فرمایش آقای آخونده که مبنای دیگر مسئله هست، به حول قوه الهی برای اینکه بس به فرجام برسه، هفته آینده هم یکی دو روز انشاءالله بس می کنیم که اول بس برسه، چون با دیدار چهره های شما اگر خدای متعال عمری داد و توفیقی داد موکول 24 ماه بعد میشه و این برای ما هرچی کمیشتر زیارت کنیم صورت شما علما را که نظر لا وجه العالم عباده بهتر و بیشتر و محبوبتره. پس انشاءالله روز شنبه هم همدیگر را ملاقات خواهیم کرد. السلام علیکم.